گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
شنوندگان محترم رادیو پیام، جمعه ها در خدمت سخنگوی کانون همبستگی با کارگران جناب آقای امیر جواهری هستیم و در ارتباط با موضوعات کارگری با ایشون صحبت میکنیم. چند جلسه ای در سال گذشته در خدمت ایشون بودیم و در آخرین صحبتی که داشتیم، اجازه بدید اول سلام علیکی بکنیم باشون، بعد به موضوع بپردازیم. سلام عرض میکنم جناب آقای جواهری.
اجازه بدید چیزا به خود شما و شنوندگان رادیو پیام سلام بکنم. امیدیم که سال نو میلادی 2021 سال پیروزی بر کرونایی باشه که روال زندگی عادی چند میلیارد انسان در سراسر کره خاکی رو به هم ریخته. برای مردمان جامعه ما هم تا الان مرگ آفرین بوده باشه که این حادثه جنگوداز در سال 2021 از پهنه جهان رخت ببنده. این اولین برنامه سال 2021 ماست. امیدم اینه که در آستانه سال نو میلادی و همراه همه اقلیت‌های مسیحی از کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، ارتودکس‌ها و سایر گروه‌بندی‌های مختلف قومی در ایران مثل ارمنی‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، سریانی‌ها، همه اونایی که توی کشور ما یا همه ایرانی‌هایی که به بیرون از ایران در سطح جهان این روز رو، این ایام رو گرامی می‌دارن، به استقبال سالی بریم که سال آینده میلادی سال نجات از پاندمی مرگباری باشه که این گونه به مثابه یک اختاپوسی و پهنه زندگی ما جاری است و زندگی رو از روال عادیش در واقع به شکل بی‌ریخت انداخته. ما برای جامعه‌ای مبتنی بر آزادی‌های بیقید شرط سیاسی و همسان یا یکسان برای همگان، برای پهنه در واقع به دست آوردن دموکراسی، برابر حقوقی بین زنان و مردان جامعه ما، تامین حقوق اقلیت‌های ملی، بتونیم توی سال 2021 در واقع صدای مجموعه اون نیروهای انسانی جامعه ما باشیم که به نحوی بی صدا هستن. من به سهم خودم سالی نیکو، سالی شکوفا، همراه شادمانی شادمانانه برای یکایی که انسان‌های برابر حقوقی که بر پهنه جهنم رها شده از حضور نظام جمهوری اسلامی دارن تلاش و مبارزه می‌کنند، این سال رو به یکایی که اونها سالی در پسند زندگی برابرمون آرزو می‌کنند. در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. ما هم متقابلاً برای شما آرزوی سال بسیار خوبی رو داریم جناب آقای جواهری. اگر که خاطرتون باشه، خب ما در سالگرد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی شماره 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین هم هستیم و خب طبیعتاً این زایه 176 کشته داشت و در واقع دل همه ما رو به شدت یک ساله که آزرده کرده و شاید که لازم باشه که شما هم در این زمینه صحبت بکنید. اما برای اینکه یک به قول سینمایی ها فلاشبکی هم داشته باشیم به صحبت های گذشتمون، ما در آخرین جلسه‌ای که در سال 2020 با شما گفتگو داشتیم در ارتباط با موضوع هفت‌تپه بود که شما از ابتدا تاریخچه پیدایش هفت‌تپه و شکلگیریش و از نظر مسائل اقتصادی نوع در واقع اتفاقی که افتاد در این در حدود سال 1140 تا سال 1157 که انقلاب شد همه رو توضیح دادید به صورت کامل و خب خودش یک برنامه کامل هست که شنوندگان عزیز هم میتونن بهش مراجعه بکنن، در وبسایت هم موجوده، در تلگرام رادیو پیام هم موجود هست، میتونن که این تاریخچه رو به صورت کامل گوش بکنن. اگر که موافق باشین بریم سر سوال ها یا شما صحبت خاص دیگری هم دارید؟
من دو تا صحبت کوتاه دارم. یکی ساعتی پیش خانم نسرین ستوده جهت ادامه درمان خودش به مدت 3 روز ناقابل بهش مرخصی دادن تو شرایط بس سخت کرونایی که بر زندان‌های زنان ایران حاکمه. وضعیت زینب جلالیان هم به غایت با دشواری داره روبرو میشه. همسرش آرزوی خندان توی پست فیسبوکی خودش عکسی از خودش و بچه‌هاش و همسرش گذاشته که سه روز بهش مرخصی دادن که بخواد بیاد خودش رو درمان کنه. من از قبل همین خبر امید آزادی همه زندانیان سیاسی و اونایی که در پهنه دشوار زندان‌های ایران به سر می‌برن، از معلمان، از زنان، از فعالان دانشجویی، به ویژه مدافعان محیط زیست و همه و همه، برای همه اونها شرایطی بس در واقع آسودگی خاطر رو آرزو میکنم باشه که این سالی که بهش ورود کردیم واقعا سال آزادی خاطر همه اینا باشه. اما اون چیزی که در ابتدای موضوع به اشاره داشتید، دادخواهی مردمی که فرزندانشون رو در ارتباط با موشکبارانی که آتش به اختیاران خامنه‌ای در اون هواپیمای اوکراینی روا داشتن و جونهای پرشمار رو گرفتن، به هر حال چه در داخل کشور که واقعا حرکاتی رو که طی روزهای گذشته خانواده ها با جمع شدنشون نشون دادن و تصاویرش سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست میگرده، و اون چه که در خارج از کشور انجمنی رو که در کانادا زنن و سخنگویانشون با جسارت صحبت میکنن و حاضر نیستن ترفندهایی رو که جمهوری اسلامی برای آرام کردن و ساکت کردن این خانواده ها داره میاندیشه و اونها رو میخوان بکشونن به پای دادگاه بین المللی. به هر حال رژیم اسلامی میخواد همه چیز رو ماسمالی بکنه، ولی این مردم کوتاه نمیان. این حق رو بایستی با تمام قوا مورد پشتیبانی و حمایت قرار بدیم و بدونیم که تنها نظر کردن و نمیتونم شم روشن کردن کافی نیست، بلکه بایستی با تمام قدرت پشت عمد دادخواهی این خانواده باشیم، صدای اونها باشیم، رساننده پیام اونها باشیم، جهان رو متوجه این بکنیم که چنین جنایت آشکاری صورت گرفته و حق برابر تعداد وسیعی از مردمان جامعه ما و خانواده های اونها گرفته شده. به هر حال این صدا بایستی صدای همه ما تلقی بشه، پیام اونها بایستی پیام همه ما تلقی بشه و هیچ چیزی رو پنهان نداریم از سطح اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه میزبان. اما
آقای جواهری اجازه بدید بعد از قبل در همین رابطه من یک پرانتز باز بکنم. در رسانه‌های اجتماعی یا حالا اینستاگرام یا توییتر یا در واقع این فضای مجازی موجود که در دسترس حتی ایرانیان داخل کشور هم هست، توییتر و اینستاگرام، حالا بقیه رو با فیلتر وارد میشن، به لحاظ آماری وقتی نگاه میکنید علارغم پروپاگاندای رژیم در ارتباط با موضوع قاسم سلیمانی که در سالگردش به سر میبریم، که خیلی تلاش میکرد و میکنه که این رو همچنان خیلی داغ نشون بده، اتفاق جالب این هست که موضوع ساقط شدن هواپیما و گرامی داشت این 176 نفر به شدت به صورت چند ده برابری بیشتر از موضوع قاسم سلیمانی هست و این نشان از این میده که مردم آگاهانه دارن حرکت میکنن در این زمینه و فعالیت و دادخواهی میکنن در ارتباط با این 176 نفر.
نکته درستیه. ببینید اساسا خود این جنایت بر بستر حادثه در واقع قاسم سلیمانی حادث شد توی جامعه، یعنی اون که می‌خواست به زعم خودش از آقای ترامپ یا آمریکا انتقام سخت بگیره چنین خواصات آشکاری رو آفرید و گفت که بود که بود من نبودم، خیلی راحت زیرش داد و بعد که روشن شد که این به دستور عالی‌ترین مقام در واقع حکومتی یعنی شخص خامنه‌ای و حواریون رو صورت گرفت، در واقع آرام آرام چیکار کردم. خب این حادثه که تو یه جنایت بیافرینی ولی حاضر نشی بگی که من آفریدم، خود جامعه 80 اندی میلیونی رو در واقع برمی انگیزی. این نبوده که 170 اندی نفر گرفته شدن، همه اینها پدر داشتن، مادر داشتن، خواهر داشتن، دایی داشتن، عمو داشتن، خاله داشتن، بابا بزرگ داشتن، مادر بزرگ داشتن، در واقع یک نیروی گسترده است. بخش وسیعی اینها نیروهای اجتماعی و کاری بودن که از دانشگاه در اومده بودن، دوستی های بیشایی داشتن، چی در داخل کشور در خارج کشور. موضوع رو موضوع عمومی و همگانی کرد، بجبه این که جنایت جمهوری اسلامی به هم به اصلا دادخواهی فقط به جنایت موشک زدن به این هواپیما ختم نمیشه. جنایت کشتار تاریخی به فراموش شده دو تابستان شد هر پیشونی ماست و هم به دادخواهی اون بیشماران خانواده های اون هاست. جنایت آشکار جنبش ضد استبدادی 88 هست. جنایت فراموش شدنی دهی 96 هست. جنایت فراموش شدنی 98 هست. آبان 98 هست. این همه جنایات تو کردستان اتفاق افتاد، توی جنوب کشور اتفاق افتاد، تو ترکمنستان اتفاق افتاد، همه اینها پیش روی چشمان مردم ماست. خب اون روزگاران که خیلی از این حوادث به اون پیوست، اساسا رسانه ها یا شبکه های اجتماعی به این وسط که تو الان داری صحبت میکنی در کار نبوده. مثلا در حوزه جنایت دو تابستان 67 یا اصلا دهه 60 ما اینقدر رسانه مجازی نداشتیم. خب امروز اینها تو دست هر کسی هست، هر کسی که گوشی رو وا میکنه اگر توی 5 تا کانال خبررسانی هم باشه یا اول صبح با 5 تا خبر رو میشه که واکنش یا کنش واقعی مردمه. خب این دست به دست میگرده. بنابراین جمهوری اسلامی هر حد که بخواد تلاش بکنه فیلترینگ رو به کار بندازه، هر حد که تلاش بکنه نمیدونم این کانال رو غیر مجاز اعلام بکنه، اون کانال رو، همه اینها تو سرش خراب میشن. هر ایرانی که من میشنوم حداقل در دوروبر مناسبات فامیلی خودم میبینم که توی گوشی هاشون چندین و چند فیلتر شکن دارن و مرتبا به ما میبینن که آخرین فیلتر شکن کدوم هست. یعنی ایران بهشون میده که نمیشه خبر رو پنهان داشت، پوشون. همه نیروی جوان جامعه سعی میکنن خبرنگار اون مجموعه وقایعی باشن که پیش روی جامعه است. من اتفاقا بخواستم از همین را گذر بکنم و خبری رو که دو سه روز پیش توی سطح شبکه های مجازی خوندم و بعدم تعقیب کردم دیدم در سطح خبرگزاری های رسمی کشورم هست، خیلی واقعا منو به فکر باداشت. واقعا توی کشور ما حوادث اتفاق میفته که آدمی با شنش بی اختیار بیاد این بیت معروف میفته که هر دم از این باغ ولی میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. سرقت 2000 در پوش منحول فاضلا و اهواز تو طول 6 ماه واقعا میکنید همچین چیزی رو؟ یعنی این فاضلا هایی که هست درش یک درپوشی هست که این درپوش از جنس در واقع پولاده و قابلیت این داره که اون رو بتونن ذوبش بکنن و به عنوان یک جسم که کاربرد بعدی میتونه داشته باشه بفروشن. این خبر باستا پیدا کرده توی ایرنا. به گزارش کاوش کنه از ایرنا افشین حاتمینا میبین کرده که در پوشهای منحول فاضلاب قابلیت بازیافت دارن، از این رو سارقان با سرقت آنها به دنبال فروش و کسب درآمد هست. خب شما باید ببینید که جامعه رو به کجا رسوندیم که طرف از در پوش فاضلاب هم میگذره و اون رو شبانه در میاره، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه پنجتا، نه دوتا، نه ستا، نه هزارتا، بلکه چندین هزارتا، و اون رو برمیداره آب میکنه تا زندگیش در واقع به نحوی بگذره. خود این فاجعه نشون میده ماجرای سرقت چندین هزار در پوش فاضلاب وقتی در بالا ساز میزنن تو پایین هم کسانی هستن که به سازشون میرسن. یعنی این مجموعه کسایی که به آفتاب دزدا معروفن یک طرف قضیه هستن، اونایی که به دزدان بزرگ یعنی به راندخاران و اختلاسگران و دزدان مالاندیشی که با نقشه و طرح و برنامه خیلی راحت میتونن دکل رو به دزدن، شطور رو با بارش میبرن و میدزدن، دکل نفتی هم رو هم نمی کنن. بعد هم خب طبیعیه که این گونه نیروهای اجتماعی هم پیدا میشن که بخوان در واقع دست به حادثه بزنن. یعنی میخوام بگیم که خود این مجموعه خبرها و حوادثی از اینا جامعه رو به سطحی میبره که هر کسی خبرنگار یا خبرگزار یا خبررسان حادثه غیر مترقبه باشه که در محدوده خودش داره میگذره. اولین مورد بوده. دومین مورد اینه قبل از این که بپردازم به اون هفته پی که در پرسش تو جا دادی، خاطرم هست که تو کجای کار رو اومده بودیم، اینی که تا حال بازنشستگان و گروه بندی های مختلف جامعه ما دو تا حرکت موفقیت آمیز در سطح شهرهای مختلف کشور داشتن که اولیش 15 شهر رو پوشش داد و دومی نزدیک به 21 شهر پوشش داد که اولی توی آذر بود، دومی تو 14 دی بود. حرکت سومی هم فراخوانش رو دادن برای تاریخ یکشنبه 21 دی ماه. تو دعوتنامه نوشتن که همه دعوتید با همسر و فرزندانتون، با قومشیش و همسایه ها، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، با معلم های بچه هاتون، با رانندگان سرویس مدارس بیارین، بابای مدرسه هم با خودتون بیارین. اونجایی که در واقع درد نمی کنه، اما به پرستارانی که میشناسید بگید بیان. رانندگان اتوبوس های شهری و برون شهری و لوکوموتیو ران های قطار های شهری و برون شهری و کارگران ماشین سازی و کارگرانی که لباس هاشون بوی نفت میده، معدنچیانی که هنوز نفس میکشن از معدن یورت تا معدن آبدره، هر جا که هست، به کارگران مصر، به سبزی فروش سر خیابان، به رفتگران معلومه، به اونایی که خش میزنن نانشون آجره، لشکر عظیم بیکاران، به کولوران، به دست فروشان، همه و همه دعوتید و بتونید جشنی رو پا کنید در فضای باد. بایستی خیابان موج برداره چونان که اقیانوس. خب این رو بازنشستگانی دارن به این شکل دعوت میکنن که خودشون به مسابقه پدران و مادران ما توی جامعه که کارشون میکردن، زحمتشون میکشیدن، تلاششون میکردن، امروز باید استراحت بکنن، ولی میدونن که خرجشون در واقع پولی که به اونا میدن به ریاله، ولی هزینه ای که میکنن به دلار. زندگیشون در شرایط بسخت دوران کرونا به دشوارترین شکل داره میگذره، ولی جرأت میکنن بیان تو خیابان تو شرایط بسخت و صعبناک کرونایی، نه یه نفر، نه دو نفر، نه یه شهر، نه دو شهر، و تلاش دارن میکنن این رو به شکل یک حرکت سریالی میکنن برای اینکه حاکمیت رو به پاسخ بردارن، وادارن. ولی متاسفانه تا به امروز هیچ آدم جدی پیدا نه، بلکه تلاششون اینه، یعنی دولت حسن روحانی تلاشش اینه که از طریق خریدن در واقع آدمایی که کاشتن توی خانه کارگر این طرف اون طرف، بتونن شقه بکنن، چند شقه بکنن کارگران بازنشسته دیروزی رو، معلمان بازنشسته دیروزی رو، ارتشیان بازنشسته دیروزی رو، و اینا رو تو گروه بندی های مختلف بجان هم بندازن تا بتونن این اعتراضات و این در واقع نمایش بزرگ خیابانی رو چکار بکنن، از خود بی خود بکنن. ولی خب خوشبختانه تا به این روز با سماجت پیش رفته داره. دوم آخرین موضوعی که میخوام بگم، یادت هست که همین من توی یکی از برنامه ها، فکر کنم آخرین برنامه بوده الان، راجع به ماجرای بودجه سال 1400 صحبت کردم.
بله خاطرم هست.
تو چند جلسه ای که الان رادیو در آستانه همین تغییر سال برنامه نداشته و برنامه های روزای جمعه ما، من فرصتی پیدا کردم که این بودجه رو بخوام در واقع دنبال بکنم، ببینم داستان چیه که یهو 5 تشکل شناخته شده سندیکایی و کارگری در داخل کشور، یعنی سندیکای کارگران شرکت باید دوستانی تهران و خومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد شکلهای کارگری، کمیته پیگیری ایجاد به شکلهای کارگری و اتحاد بازنشستگان، یهو میگن که آقا از کوزه همون برون تراوت که دروس، یعنی اینکه هیچ چیزی از این بودجه سال 1400 در نمیاد که بخواد پاسخگوی نیازمندی های ما باشه. دشواری زندگی کارگران و بیکاران و فرهنگیان و بازنشستگان و دانشجویان و زنان و همه خیلی وسیع میلیونی مزد و غیران و جامعه رو پاسخ بده. شما رفتم توش که ببینم داستان چیه. وقتی که در واقع هر صفحه رو ورق میزنی، ببینی که شفاف سازی بودجه برای اولین بار، اگر آدم واقع بین باشه، اگر درد جامعهشو بدونه، نشینه تو خلوت خودش گریه نکنه، به نظر من بایستی در واقع به خودش شک بکنه، به اینکه به هر حال ما انسانهای مالاندیشی هستیم، به نوعیت جامعه میاندیشیم، به دشواری های زندگی آدمانی که توی جامعه، درسته که اومدیم توی سوئد و داریم اینجا به هر طریق ممکن زندگی میکنیم، ولی وقتی که برمیگردیم به جامعه، میبینیم که مردم جامعه چجور اصیل یک حاکمیتی هم در طول بیش از 14 که را داریم میرسیم به در واقع 42 سال سوی بهمنی که پیش روی ماست. اینجا که من وارسی کردم دیدم که بودجه برنامه بودجه سال 1399 رو که آدم وقتی میذاره در مقابل بودجه سال 1400 همه چیز زیر رو شده. ببینید که تکلیف ما در رابطه با فروش نفت و وضعیتی که در واقع درآمد کشور ما داره و مسئله مالیات از اونهایی که پول دارن از اونهایی که سرمایه دارن تو جامعه همچنان و همچنان لاین حل باقی مونده، ولی در رابطه با پخش پول در واقع از اعتبار بودجه دیگه به اعتبار ملی به ده ها سازمان مذهبی که توی جامعه ایجاد کردن اونچنان داره همینطوری به سمن بخش پخش میشه که سر آدم سوت میکشه. مثلا مرکز خدمات حوزه علمی خدمات به روحانیون و طلاب 600 میلیارد تومان، شورای عالی حوزه های علمیه 440 میلیارد تومان، جامعه المصطفی عالمیه 300 میلیارد تومان، حق بیمه طلاب به روحانیون و غیر شاغل 296 میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران 258 میلیارد تومان، نهاد رهبری در دانشگاه ها 125 میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 47 میلیارد تومان، مجمع جهانی اهل بیت 47 میلیارد تومان، صندوق توسعه فرهنگ قرآنی 40 میلیارد تومان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 37 میلیارد تومان، نشر آثار امام خمینی 26 میلیارد تومان، راهیان نور 22 میلیارد، آستان مقدس امام خمینی 18 میلیارد، ستاد اقامه نماز 18 میلیارد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 16 میلیارد، مراسم ارتحال امام یعنی سالانه توی سالگرد مرگ امام برایش تامین اعتبار و بودجه کردن 9 میلیارد تومان. اما چند در واقع فقرانو که بغل یکدیگر میذاری میبینی که مقایسه این بودجه خدمات حوزه علمیه برابر با مجموعه بودجه 4 وزارتخانه و 3 سازمان بزرگ کشور، یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و دفاع، وزارت صنعت و معدن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور و سازمان امور دانشجویان. یعنی اینجاست که آدم میتونه،
یعنی به جای اینی که صرف مصارف عمرانی بشه، صرف تحصیل بشه، صرف دانش بشه، بیشتر به حوزه مذهب و در واقع به جیب ملاها خواهد رفت.
دقیقاً اینطوره. وقتی کل سهم سازمان غذا و دارو از بودجه سال 99 سالی که پشت سر داشتی تنها 33 میلیارد بوده، هفت بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل 296 میلیارد، یعنی 9 برابر. به این فاجعه است. این اصلا در واقع نمیشه گفت که شما یک کتاب قطوری رو از الان تنها کسی که داره از این تر حداقل توی سطح مجلس موجود دفاع میکنه شخص نووقت به عنوان سخنگویی که در واقع سازمان برنامه این بودجه سال 1400 در آورد. وقتی کل سهم سازمان امور دانشجویی از بودجه سال 99 11 میلیارده ولی مراسم ارتحال خمینی 9 میلیارد بودجه میگیره، تو حسابشو بکن که سازمان امور دانشجویی که باید پاسخگوی نیازمندی های چندین میلیون دانشجو در پیکره یه جامعه 80 میلیونی باشه، برایش اینقدر میلیارد بودجه میبندن، ولی برای امامی که رفت و درک اطفال ساحلی در واقع حاصل آمد برایش 9 میلیارد بودجه میبندن. من قصد من توهین کردن به کسی نیست، ولی میخوام از مجموعه مختصات جامعه بگم که این حاکمیت چطور به مسابقه اختاپوس بر سرش خیمه زده. خب طبیعیه که داده کارگر هفت افتار و داده کارگر شرکت واحد و کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری در میاد که ایها الناس بدونید که یه بار دیگه دارن سر مجموعه ما به دلیل اینکه ورود داره میکنیم به سال جدید کلاه میذارن. فردا هم نوروز میشه، دوباره خامنه‌ای میاد بالای میشینه میگه که سال گذشته رو جهش نمیدونم سال جهش تولید گذاشته بودیم، امسال میذاریم پرش تولید. ولی به هر حال کلاه گذاشتن سر یه جامعه هست.
امروز دیدم که خامنه ای اعلام کرده که واکسن، خرید واکسن از امریکا ممنوعه و تو یک سخنرانی هم ظاهرن داشته برگشته گفته که آمریکایی‌ها اگر بلد بودن واکسن بسازن خودشون 4000 نفر تلفات نمیدادن و گفته که ما دانشمندای خودمون میتونن واکسن تولید بکنن. و من فکر میکنم موج سواری که داره از، یعنی بهره‌وری که رژیم اسلامی داره از موضوع کرونا میکنه در سطح جامعه ایران به شدت به خیلی به نفعش شده به یه شکلی. یعنی اگر که تا به حال موضوع کرونا نبود چندین آبان دیگر رو ما پشت سر گذاشته بودیم، چندین نوع اعتراضات و خیزش مردمی رو مشاهده کرده بودیم تا بتونن کارشون رو پیش ببرن، اما با توجه به این موج سواری که در ارتباط با کرونا داره میکنه باعث شده که در واقع این جنبش ها و این خیزش های مردمی فعلا به تعویق بیفته.
ماجرای واکسیناسیون همین ماجرای خیلی جدیه، یعنی امر در واقع کل جامعه ماست، جامعه جهانی هست و نمیشه جامعه مختلف ما به جامعه اسلامی، جمهوری اسلامی که میگه ما میخوایم واکسن بسازیم. شما وقتی که میتونید نمیتونید در پوش فاضلاب مردم رو حفظ میکنید، خب واکسن ساختن شما هم مثل صدها کار ناکرده شماست. با نگاهی به فضای جامعه، باز بودن دست کاسبان، واکسیناسیون اونچنان نگرانی برای مردم طبقات محروم و بیشتر جامعه به وجود آورده که از همدیگه میپرسن چه میشه کرد و چه میتونی بکنی، آیا واکسنی در کار خواهد بود، از کجا بایستی تهیه بشه. سوداگران سرمایه، همونایی که پیشتر سفر به ترکیه و امارات رو برای جراحی در ابتدای سالهای دهه 90 کلید زده بودن، امروز هم برای زدن واکسن استاندارد مردم رو تشویق به سفر چند روزه با پرداخت چند میلیون با گارانتی زدن واکسن مجانی و گردشگری سایل آنسولی به ترکیه فراهم کنند. تکلیف اونها روشنه. بخش خصوصی تو حوزه بهداشت و درمان غالبا در درمان بیماری های سرمایه‌گذاری میکنن که سودآوری بیشتری داشته باشه. همین الان خبرش هست که ناصر خسرو یکی از پرآمده شدترین خیابان مردم نگرانیه که دنبال واکسن هم فکر میکنه اونجا هست، میگه اومده اونجا هست. من که بعضی ها هم میگن آقا ما وارد کردیم از مثلا کره این طرف اون طرف، اما این دنبال این میگردن که واکسن وارد شده جامعه رو به هر قیمتی بخرن. اما این وظیفه در هر جامعه متوجه حاکمیت، کما اینکه توی سوئدی که ما داریم زندگی میکنیم خیلی صریح و روشن رئیس دولتش بوده که آقا ما کل جامعه رو مجانی واکسنی میکنیم، منتها اجازه بدید ما این رو تو گروه بندی های مختلفی جا بدیم. خب جامعه هم معقوله، میاندیش هر کسی تو نوبت خودش منتظره که نوبتش برسه خودشو واکسنه بکنه. ولی آیا تو شرایط اجتماعی جامعه ما اینطوریه؟ نه. ویروس و کرونا، من یه چیز رو با مسئولیت از طریق رادیو پیام دارم میگم، دروغ واعظان مرگ رو همه جانبه تر فاش کرد و نشون داد که دستگاه نظر و منبر و اهل قبور رو باید تعطیل بکنن و ده ها شرکت حج و زیاره از مکه خانه خدا گرفته تا مشهد و قوم و شیراز که اون امامزاده اونجاست باید دیگه بودم یک بالای همیشه تعطیل بشه و اینکه اینها پاتوکو نیستن. حتی اون دسته از کلاهبردارانی که میرن توی نمیدونم بیمارستان ها میخوان با فلان داروی گیاهی شفا بخشن، مردم فهمیدن که اینا همه دکان و دکانداریه با پشکل اولاغ ماده و ده ها گیاهی کوهی نمیشه مردم رو معالجه کرد، باید واکسن بیاد. مردم امروز خواستشون اینه که واکسن تو کل جامعه بیاد، مجانی هم تصدیق بشه و هیچ کس توی این میونه جا نمونه. بایستی به نظر من این شعار رو ماها، یعنی ما که رسانه داریم توی خارج کشور، بدل به شعار عمومی مردمان جامعه ما بکنیم، خودمون رو تو کنار اون توده زحمتکش بدونیم که نگران گذران زندگی و سلامت زندگی خودش و رفاه کاری که اعضای خانوادهش و خط مقدم بقای او بایستی داشتن یک واکسن مجانی و عمومی توی جامعه باشه. این بایستی شعار همه ما بشه تا بتونیم این دکانداریی که اینها باز کردن رو سرشون خراب بکنیم. بکنم به هر حال همین حد کافیه و اجازه بدید ورود بکنیم به اون پرسشی که تو بهش اشاره کردی.
والا میخوایم ورود بکنیم ولی فرصتمون رو به پایانه، یعنی من فکر میکنم که اگر که وارد موضوع هفت تپه بشیم فرصتمون از دست میره و الان از برنامه حالا میگذاریم به عنوان معرفی این برنامه رو، هفته آینده باز برمیگردیم به موضوع هفت تپه میرسیم.
آره مشکلی نداریم، ولی مشکلی این بودی که سخت تاکید بودی و من مرتب
بله دقیقاً همیشه
لازم میدونم که از طریق رادیوی به حال این فرصت رو به ما فراهم بیاره بتونم خودم تقسیم کنم. ولی همینقدر بگم اگه اجازه بدید در دو سه دقیقه
خواهش میکنم
یه صحبت پیرامون هفت تپه داشته باشم. من البته همین هفته گذشته در رابطه با مسئله خلعیت یک مقاله خیلی بالابلندی نوشتم، مستند، یعنی نه اینکه خودم بشینم از خلوت خودم یه چیزی در بیارم، نه، تلاش کردم که یه مقاله باشه که پای اسنادی داشته باشه و خواننده متوجه این بشه که توی جامعه همه اونایی که با عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستن در یک همسانی بی‌نظیری دارن سر طبقه کارگر هفت تپه رو یک بار دیگه کلاه میگذارن. منتها خب آیا طبقه کارگر هفت تپه میپذیره چنین چیزی رو؟ با جسارت بایستی بگم نه. یعنی همه که همه کارگزاران میگن، کل حاکمیت اگر در ترکیب در واقع قوه قضاییه و دولت و قوه مقننه بنگریم، همه این چارچوبه هایی رو که برای پیگیری وضعیت هفت تپه پیش آوردن از کمیسیون اصل 90 تا کمیسیون در واقع خلیت و مصادیق از این نوع، همه شون وقتی که رسیدن قفل کردن و هنوز که هنوز خاندان اسد بیگی با اون پرونده پرشماری که برش هست سر جای خودش هست، عواملش دارن در واقع کار میکنن، دارن کارگرها رو اذیت میکنن، هنوز مسئله حقوقای معوقه کارگران هفت تپه سر جای خودشه و بایستی بگیم که ماجرای خلیت از اسد بیگی و رستمی هم به نوعی دکانداری دکانداران دین نما بدل شده. تنها از همین روه که مافیای درون نظام برای مصادره مبارزه و اعتصاب در واقع طولانی مدت کارگران هفت تپه به بهانه خلیت توی هیکل دولت و مجلس و دستگاه قضایی این از خیز برداشتیم که این کارگران رو در واقع سر جای خودشون بشونن. ولی به هر حال کارگران با توجه به تجربه قدرتمندی که از مبارزات به حال خودشون دارن بایستی خیلی راحت گفته باشه که مقاومت میکنن و به هر حال این مقاومت در اشل سراسری میبایستی خودش رو تعریف بکنه. بایستی از حوزه یک صنعتی با مشخصه هفت تپه در بیاد، کلید بخوره با اون سطح از دشواری هایی که امروز مسئله خصوصی سازی در پیکره عمومی جامعه ایجاد کرده برای ماشین سازی تبریز، برای هپکو، برای آذراب، برای دشت مقان و برای دیگر جاها. اینا میبایستی در یک مبارزه عمومی خودشون تعریف کنند و این نکته تلاقی یا بحث امروز هفت تپه هاست. من مطمئنم که در این امر خواهند تونست که کار واقعی و جدی رو به سامان برسونن. همطور که گفتید میتونید به دلیل حساسیت این بحث هفته دیگر روش هم بشین، من مشکلی ندارم.
بله حتما، خیلی سپاسگزارم آقای جواهری از فرصتی که به ما دادید. هفته آینده موضوعات رو پیگیری خواهیم کرد.
روز بر شما باشم.
روز شما هم بخیر باشه.